با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب افسسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته بررسی دعای پولس در این فصل را شروع کردیم و دیدیم که پولس مانند دعاهای دیگر خود در اینجا نیز به حمد و ستایش و شکرگزاری از خدا می پردازد. اکنون به ادامه بررسی این دعا توجه کنید. پولس می گوید او گزارش های عالی و خبرهای خوب در مورد کلیسای افسسیان شنید. دائما برای وجود شما خدا را سپاس میگویم. جالب است که اغلب درباره پولس به عنوان یک مرد برجسته دعا فکر نمی کنیم. ما او را در جایگاه اول فهرست مبشرین صلیب عیسی مسیح قرار می دهیم. نمی توانیم در ارتباط با رسالت به نمونه رسولی بهتر از پولس فکر کنیم. اگر می‌خواستید فهرست 10 واعظ بزرگ کلیسا را تهیه کنید، مطمئناً بایستی پولس را در مقام اول می‌گذاشتید. او همچنین یکی از بزرگترین معلم بوده است. البته خداوند عیسی مسیح بزرگترین معلم در میان همه است. همانطوری که در انجیل یوحنا فصل 7 آیه 46 می‌خوانیم، تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است و مطمئناً پولس نیز از همان روش خداوند پیروی کرد. همچنین با توجه به گزارش لوقای طبیب، پولس نمونه یک کشیش و شبان خوب بوده است. با ایمانداران شهر افسوس گریه کرد وقتی می‌خواست آنجا را ترک کند. او آنها را دوست داشت و آنها نیز او را دوست داشتند. من همیشه زندگی روحانی یک کلیسا را از طریق محبت آنها به کشیش کلیسا و امکاناتی که برای او فراهم می کنند تا در کلام خدا استوار بماند می سنجم و متوجه می شوم. شخص می تواند به خوبی وضعیت روحانی مردم را توسط محبت آنان نسبت به کشیش کلیسا تشخیص دهد. امروز نیاز داریم مردم را با توجه به حالت و وضعیت آنها نسبت به کلام خدا داوری کنیم، به جای اینکه نگاه کنیم چه کتاب مقدس بزرگی را با خود حمل می‌کنند. کلیسای افسسیان نه فقط به پولس محبت می‌کردند، بلکه همچنین کلام خدا را نیز دوست داشتند. وقتی در مورد اشخاص برجسته در زمینه مختلف کلیسای اولیه فکر می کنید، بایستی پولس را در زمینه خدمت در جایگاه بالا قرار دهید. در مورد نمونه یک مرد بزرگ دعا چگونه است؟ آیا او را در این فهرست هم قرار می دهید؟ در بالای قله موسی را به عنوان یک مرد دعا و شفیع بزرگ می دانیم. به داوود و مزامیر او و به اعتراف عالی او به خاطر گناه بزرگش فکر می کنیم. به ایلیا نگاه می کنیم که به تنهایی در حضور بت‌پرستان در مقابل قربانگاه پر از آب ایستاد و دعا کرد تا خدا آتش بفرستد. بعد دانیال رو داریم که پنجره معبد را به سمت اورشلیم باز کرده و با وجود اینکه در سرزمین دشمن و تحت حاکمیت یک قدرت خصمانه بود دعا کرد. خداوند عیسی مسیح مرد دعا بود، به طوری که بر طبق انجیل لوقا فصل 11 آیه 1 یکی از شاگردانش از او خواست که خداوند دعا کردن را به ما بیاموزد. اینها همگی نمونه های عالی و برجسته دعا می باشند. اما آیا می دانستید که پولس نیز یک مرد بزرگ دعا بود؟ وقتی در یک مدرسه آموزش کتاب مقدس درس می دادم، از دانشجویان در یکی از کلاس‌های درس مربوط به نامه‌های پولس خواستم که فهرستی از همه دعاهای پولس تهیه کنند. آنها میبایست هر زمان که پولس برای چیزی یا کسی دعا کرده بود را در هر یک از نامه‌های او پیدا کرده و یادداشت کنند. پس از مدتی دانشجویان یکی بعد از دیگری به نزد من آمده و شگفت زده میگفتند نمیدانستیم که پولس چنین فهرست دعایی داشت و برای این همه افراد دعا میکرد. پولس یک مرد بزرگ دعا بود. دو تا از دعاهای پولس در این نامه یافت می شود. در اینجا به دعای اول او توجه می کنیم. پس از اینکه پولس قوم اسرائیل را به عنوان اعضای بدن مسیح معرفی می کند، به زانو در آمده و دعا می کند. دعای دیگر او در پایان فصل سوم این کتاب است. این دو دعا در این نامه نشان دهنده توجه پولس به عنوان یک فرزند خدا به دیگر ایمانداران می باشد. یکی از راه‌هایی که می توان تشخیص داد یک شخص فرزند خداست، زندگی او در دعاست. چقدر آن شخص احساس می کند به خدا وابسته است؟ اگر نیازی دارد برای آن در دعا به نزد خدا می رود. و همچنین در حضور خدا برای دیگران شفاعت می کند. خوشحالم از این که می دانم افراد زیادی در گوشه و کنار دنیا هستند که برای این خدمت پخش کلام خدا در این برنامه دعا کرده و در حال شفاعت کردن برای ایمان آوردن مردم هستند. به یاد آورید وقتی فرشته خدا به نزد حنانیا در شهر دمشق رفته و به او گفت که به دیدن شاول ترسوسی یعنی پولس برود. او در ابتدا مخالفت کرد چون شاول مردی بود که به کلیسا جفای فراوان رسانده بود. اما در اعمال رسولان فصل 9 آیه 11 می‌خوانیم که فرشته به او گفت الان او مشغول دعاست، و این نشانه‌ای برای حنانیا بود که بداند چه اتفاقی برای پولس ترسوسی افتاده است و سپس به دیدن او رفت. پولس در ابتدا از خدا برای افسوسیان تشکر می کند. دائما برای وجود شما خدا را سپاس می گوییم. آنها در فهرست دعای او بودند. همینطور که همه کلیساهای دیگر نیز در این فهرست وجود داشتند. پولس اضافه کرده و می گوید همچنین برای شما دعا می کنم. این مطلب یعنی این که پولس در دعایش هر یک از آنها را نام می برد. روزی در کنار یک واعظ بزرگ بودم و بعضی از افراد به نزد او آمده تا با او صحبت کرده و به او سلام بگویند. مردی آمد و به او گفت برای شما دعا می کنم. هیچگاه سخن آن واعظ را فراموش نمی کنم که پرسید از شما خیلی ممنونم، اما آیا نام مرا نیز عنوان می کنید؟ نمی خواهم خداوند مرا با شخص دیگری اشتباه بگیرد. وقتی برای اشخاص دعا می کنید، نام آنها را در دعا بگویید. دیدیم که محرک و انگیزه پولس برای دعا کردن خبرهای خوب بود. اکنون خواهیم دید که او برای چیزهای مادی دعا نمی کند، بلکه برای برکات روحانی دعا می کند. اینها برکاتی هستند که بسیار مهم می باشند. در افسسیان فصل 1 آیه 17 می خوانیم و از خدا که پدر پرجلال خداوندمان عیسی مسیح است درخواست می کنم که به شما حکمت عطا نماید تا به طور روشن و کامل درک کنید که عیسی کیست و چه فداکاری هایی در حق شما انجام داده است. پولس تاکنون نوشته است که کلیسا بدن مسیح است و خدای پدر آن را طهریزی کرده است. خدای پسر قیمت آن را پرداخت و خدای روح القدس از آن محافظت می کند. پولس تشخیص می دهد که افسسیان قادر نخواهند بود تمام اینها را درک کنند مگر اینکه روح خدا معلم ایشان باشد و کلام خدا را برای آنان باز کند. فقط روح القدس می تواند معرفت خدا را عطا کرده و او را مکاشفه کند. معلمی داشتم که در سن جوانی خدمت موعظه را شروع کرده بود. در آن منطقه مرد پیری زندگی می کرد که این معلم من بعضی اوقات به دیدن او می رفت. خدا از این مرد پیر برای آموزش کلامش بسیار استفاده کرده بود. معلم من تعریف می کرد که آن پیرمرد به طور عالی مفاهیم عمیق کلام خدا را برای او باز می کرد. روزی معلم من از او پرسید کجا این مطالب را آموخته اید؟ این پیرمرد جواب داد خب من به سمینار یا کلاس درسی در آموزشگاه الهیات و کتاب مقدسی نرفتم. در واقع هیچ کس به من یاد نداده است. من اینها را بر روی زانوهایم وقتی روی زمین نمناک خانه کوچکم زانو زده و دعا می کردم آموختم. در آنجا کتاب مقدس را در مقابل خود باز می کردم و عادت داشتم گاهی ساعتها زانو زده و از روح القدس درخواست می کردم که مسیح را در جان من مکاشفه کرده و کلامش را در قلب من آشکار سازد. روح خدا بر روی زانوهایم در آن زیرزمین نمناک مرا بسیار بیشتر از هر آنچه می توانستم در تمام سمینارها و دانشگاه‌های الهیات بیاموزم تعلیم داد. اینها سخنان معلم من بود که از آن پیرمرد بسیار چیزها آموخت و همچنین من نیز از این معلم با ارزش درس‌های زیادی آموختم. چون شخصاً او را می‌شناسم می‌توانم بگویم که او نیز در خدمت خودش وابستگی به روح القدس را به طور جدی عمل می‌کرد. به یاد دارم وقتی کتاب غزل غزل‌های سلیمان را به ما درس می‌داد تعریف کرد که او با تفسیرها و توضیحاتی که درباره این کتاب خوانده بود راضی نبود. سپس خودش در حضور خدا زانو زده و در دعا از خدا درخواست کرده که پیام این کتاب را برای او مکاشفه و آشکار سازد. سپس این معلم من کتاب تفسیری درباره غزل غزل‌های سلیمان نوشت که با صراحت می توانم بگویم که تفسیر و توضیح او بهترین تفسیری است که من در ارتباط با آن کتاب خواندم. چقدر عالی و با شکوه است که روح خدا را داشته باشیم تا ما را تعلیم دهد. این درخواست پولس برای افسوسیان است. از خدا که پدر پرجلال خداوندمان عیسی مسیح است درخواست می کنم که به شما حکمت عطا کند تا به طور روشن و کامل درک کنید که عیسی کیست و چه فداکاری هایی در حق شما انجام داده است. چگونه به این دعا پاسخ داده می شود؟ این دعا از طریق روح القدس به انجام می رسد که تنها کسی است که می تواند چشمان ما را باز کرده و کلام خدا را به ما تعلیم دهد. در افسسیان فصل 1 آیه 18 می خوانیم دعا می کنم که چشمان باطن شما روشن شود تا بتوانید گوشه ای از برکاتی را که خدا برای آینده ما در نظر گرفته است ببینید و به این حقیقت پی ببرید که ارثی که خدا برای مؤمنین تدارک دیده چقدر پرشکوه و غنی است. در اینجا منظور از چشمان باطن چشمان درون قلب ماست که بایستی درک کند. یک فرد ممکن است از نظر فکری بسیار باهوش باشد، اما این موضوع تضمینی نیست که او بتواند حقایق و امور روحانی را بفهمد. کلام خدا تأکید بیشتری بر روی درک و فهم باطنی نسبت به فهم ذهنی و هوش دارد. خدا بر درک قلبی بیشتر از هوش عقلی تأکید می کند. پولس در این رابطه در رومیان فصل 10 آیه 9 الی 10 می نویسد در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد نجات خواهد یافت، زیرا به وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل می کند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد نجات خود را تأیید می نماید. من هیچ درک و فهمی در ارتباط با موسیقی ندارم. نمی توانم آوازی را بخوانم و نوت‌های موسیقی را تشخیص نمی دهم. در برنامه یک معلم موسیقی با تجربه به طور عمومی اعلام کرد که می تواند به هر که بخواهد موسیقی را بیاموزد. فوراً من برخواستم و گفتم شما یک دانش آموز دارید. هیچ کس تا کنون نتوانسته به من بیاموزد که آواز بخوانم. تمام افراد در آن جمع خندیدند. من و آن معلم با هم قرار گذاشتیم هفته یک بار یکدیگر را دیده و به من آموزش بدهد. در پایان یک ماه پس از این ملاقات ها آن معلم گفت فکر کنم درست میگویید. شما هیچ وقت نخواهید توانست موسیقی را بیاموزید. از او پرسیدم آیا بالاخره راهی هست که من بتوانم یاد بگیرم؟ او گفت تنها راه برای شما این است که دوباره متولد شوید. منظور او از نظر روحانی نبود، بلکه به عنوان یک شخص دیگر دوباره متولد شوم. دوست من، در ارتباط با درک و معرفت روحانی نیز هیچ کس نمیتواند بفهمد مگر از طریق روح خدا. و این حقیقتی است که در اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 الی 10 به ما گفته می شود. کتاب آسمانی نیز در این مورد می فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی را تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد. یک پیرزن مهربان را می‌شناختم که نمی‌توانست بخواند و بنویسد و ایمانداری وفادار بود. تازه یک سال از تحصیلم در آموزشگاه کتاب مقدس گذشته بود و فکر می‌کردم که جواب هر سوالی را می‌دانم. روزی به ملاقات آن پیرزن رفتم و سعی کردم انجیل یوحنا فصل 14 را برای او توضیح دهم. فکر کردم که مطالب را به سادگی برای او گفتم تا او بتواند بفهمد. بعد از 5 دقیقه که به من گوش کرد، سپس گفت مرد جوان، آیا به این مطلب نیز در آن فصل دقت کرده ای؟ و بعد موضوعی را از آن قسمت کلام خدا برای من توضیح داد که صادقانه بگویم تا آن زمان به این نکته دقت نکرده بودم. نمیتوانستم بفهمم که چگونه این پیرزن میتوانست چنین درک و فهم عمیقی داشته باشد در حالی که توانایی خواندن و نوشتن را نداشت. او مطالبی را میدانست که من حتی در کتابهای تفسیر کلام خدا نیز ندیده بودم. چگونه و از کجا این حقایق را میدانست؟ روح خدا چشمان قلب و باطن او را باز کرده بود تا بتواند درک کند. روح خدا میخواهد امروز به ما تعلیم دهد. یکی از دلایلی که قوم خدا و ایمانداران در کلام خدا وقت صرف نمیکنند این است که آنها حاضر نیستند که روح خدا به آنان تعلیم دهد. آنها بیشتر به واعظین ضعیفی مانند من یا به یک جلسه مطالعه کتاب مقدس هفتگی وابسته می باشند. دوست مسیحی من، اینها هر یک جایگاه خود را دارند، اما چرا اجازه نمی دهید که روح خدا به شما تعلیم دهد؟ در کلام خدا وقت صرف کنید. وقتی به قسمتی از کتاب مقدس می رسید و فکر می کنید درک آن سخت است و اگر آن را نمی فهمید و بارها نیز می خوانید ولی به نظر می رسد که نمی توانید هیچ چیزی در آن قسمت بفهمید، آنگاه در حضور خداوند زانو بزنید و بگویید خداوند، این قسمت را نمی فهمم، به من آن را بیاموز. این کاری است که من انجام می دهم. او به من تعلیم می دهد و یقین دارم که او می خواهد به شما نیز تعلیم دهد. پولس در قسمتی از افسسیان فصل 1 آیه 18 می گوید و به این حقیقت پی ببرید که ارثی که خدا برای مؤمنین تدارک دیده چقدر پرشکوه و غنی است. قبلا آموختیم که صاحب ارثی در خداوند هستیم. بایستی بدانیم که او نیز در ما ارثی دارد. فکر کنم مثالی در این رابطه سرزمین کنعان است. این سرزمین به خدا تعلق دارد، اما او آن را به عنوان ملکیت به قوم اسرائیل داده است. قوم اسرائیل وابسته به آن سرزمین هستند، ولی روزی خواهد آمد که خدا مالکیت تمام هستی را خواهد داشت و همچنین از قوم اسرائیل سرزمین خود را طلب خواهد کرد. امروز من و شما به عنوان ایمانداران کلیسای او هستیم و خدا از طریق ما عمل می کند، اما روزی خواهد آمد که ما با او حکومت خواهیم کرد. او ما را به عنوان میراث خود خواهد ساخت. در مورد این حقیقت عظیم شگفت زده هستم. این موضوعی است که در محدوده درک و فهمم نیست و بسیار عمیق است. نیاز به روح خدا دارم که این حقیقت را برای من مکاشفه کند. در انتظار روزی هستم که او حقیقت این موضوع را برایم به واقعیت تبدیل کند و یقین دارم که او روزی آن را برای من آشکار خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.